tolkarna klara.
Ja, vi är klara.
Då är det simultantolkning idag, tolkarna.
Just det. مترجم حاضرن صدا خوب میاد آقای نوری گوشتون رو بذارین البته اگه میخواین بشنوین نمیخواین بشنوین الان خوبه بشنوین اوکی یپ خب پروفسور بازنشسته خوش آمدیم اوه برینگ منم توماس ساندر هستم دادستان ها خواستن که تو بیای اینجا در مورد کلن چرا جنایت بر علیه حقوق بشر توضیح کلی در مورد اون خواستم شکنجه و رفتار غیر انسانی در مورد کسایی که هوافاه طرفدارای مجاهدین بودن در سال 1988 در ایران. دادستان ها سمت راست شما نشستن و این بازپرسی را از شما خواهند کرد. بعد از اون سوال ممکن است طرف وکلای دیگه هم که تو سالن هستن پشت شما نشستن که وکلای شاکی ها هستن ردیف اول بعد از اونا ممکنه این وکلا سوال بپرسن و وکلای مدافع هم سمت چپ تو نشستن هر وقت هر کدومشون سوال داشته باشن خودشون هم معرفی میکنن خب تم بازپرسی رو برات توضیح دادم و دیروز دادستان ها مطرح کردن و وکیل لوئیس هم مطرح کرد در مورد بعد از اون مارک کلامبری اونجا تم بازپرسی گسترده تر شده در مورد سوال در مورد قانون عرف هم میخوام بپرسم و مقاله سه در مورد رفتاری که با اسرای جنگی میشده آیا این سوال رو با اون مطرح میکنین؟ بله بله پس تم بازپرسی رو گسترده تر میکنیم که اونم توش بگنجونیم چون مقاله هایی که کلامبری نوشته زمینه نظر این اسم شدم برینگ خب حالا اینا مشخص شده قبل از اینکه شهادت بدیم باید سوگند یاد کنی هرچی که من میگم تکرار کنی من اوه برین قول میدم و ضمانت میکنم از روی صداقت و وجدان که تمام حقیقت را خواهم گفت کتمان نخواهم کرد اضافه نخواهم کرد به تغییر نخواهم داد مرسی الان دیگه سوگند بیان حقیقت یاد کردی و تحت مسئولیت کیفری هستی اگر غیر از این باشه فیلم برداری هم میکنیم هم تصویر هم صدا سوال داری قبل از که شروع کنیم؟ نه من یه سوال دارم ما هم استناد کردیم به اوه برینگ ولی شما نگفتی اینو نه نگفتم چون میدونه اوه برینگ چه سوالی ما میخواییم بپرسیم چه خوب که اشاره کردی و گفتی معرفت چیه کدا دنبالش نگاه کنم تاریخشو بگو 19 آگوست اون درست اون اولین ادله های اثبات بوده بله دقیقا دادستان هم همون سوال ها رو میخوام بپرسن جزوه و شما هم نظریه خودت رو قبلا به من دادی، نظریه حقوقی تو به عنوان کارشناس و سوال ها در مورد همینی که اول معرفی کردم، درگیری مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی. وکلا مدافع، مرسی که یادآوری کردین. خب دیگه الان کامل شد همه چی. دادستان ها شروع میکنن، بعد به شما فرصت میدین. البته بفرمایید، دادستان ها میتونین شروع کنن. صبح بخیر. هان مالون اسم منه، یکی از دادستان ها هستم در مورد این پرونده. خیلی مختصر و مفید از گذشته خودت بگو و از قابلیتات، البته چیزایی که ربط داره به این پرونده. من 1949 تزمو نوشتم در مورد حقوق بشر، البته بین المللی نبود ولی چیزای دیگه بود و در رابطه با قانون عرف و پیشرفت اون و وقتی که در مورد حفاظت از اموال شخصی و اینجور چیزا. بعد قبل اونم و 1975 بعد از این که دیگه در دادگاه بودم و استخدام شدم من در وزارت امور خارجه، اون موقع نیمه وقت بود، الان دیگه تمام وقت، اون موقع با هانس بلیک که متخصص کارشناس بود من خیلی به طور عمیقی کار میکرد با کنفرانس هایی که واسه دیپلومات ها بود و مسیر کاری مفتاد با کسایی که در اسرای جنگی و اینا بودن و 1977 وقتی پروتکل نوشته شد و دو سال دیگه هم که مترجم نرسید شرکت داشتم تو این کنفرانس ها و به هر حال خیلی مشغولیت پیدا کردم در مورد این مسائل در با کری جنگ و بعد از اونم دنبال کردم. هر سال یک کنفرانس بود در ماه اول هفته سپتامبر من شرکت میکردم و انستیتوی ما تمرکزش روی حقوق بین المللی انسان ها بوده و پروفسور و حقوق دانای دیگه ای که در رابطه با قوانین جنگی و اسرای جنگی و اینجور چیزا بودن همه رو این کار میکردن. بعد ازم حقوق بین المللی خوندم تو قسمت حقوقش، بعد تو مدرسه دفاع دانشگاه عالی، مدرسه عالی دفاع، اونجا بعد یک کتابی حتی نوشتم که راهنما باشه واسه شون در مورد حقوق بشریت و حقوق بشر، حقشون و جنایت ها در جنگ و غیره. و ده تدریس هم کردم تو مدرسه دفاع، مدرسه عالی دفاع و الان دیگه پروفسور بازنشسته هستم. لقب امریتوس دارم، امریتوس یه لقب شاه بهشون از طرف ملکه و شاه و اینا داده میشه. خب پلیس سوئد یه ماموریتی بهت داد که الان توی این پرونده استفاده کردیم، یکم توضیح بده که چه زمینه و مدارک زمینه بهتون دادن پیشینه. و موجیت من این بود که یه جواب بدم در مورد این که مجموعه قوانین جزایی سوئد اون موقع 1988 چی بوده، 22.6 آیا میشه اینجوری برداشت کرد، تلقی کرد که اتفاقاتی که تو زندان‌های ایران تابستون 88 افتاده آیا میتونه قابل مجازات باشه طبق قانون سوئدی که در مورد این پرونده صدق میکنه. اون موقع مجموع قوانین جزایی 22.6 بود. خب چه اسنادی در اختیارت گذاشتن با من اصلا زمینه؟ دو تا گزارش بود، تحقیقات بود، یکی از طرف رابرتسون حقوقدان انگلیسی و اون یکی از طرف امنستی یعنی عفو بین المللی سازمان عفو بین المللی. خب اونا هم که گفتین همه اینا استناد شده تو پرونده و توی این نظریه ها نوشتن که در مورد این که چارچوب قانون و آیین‌نامه درگیری مسلحانه بین المللی و ما نقطه نظر شما از روی همین باشه که بوده این درگیری مسلحانه بین المللی صدق میکرده، بعد از اون باید گنجانده بشه توی چارچوب مجمع قوانین سوئد. خب اونجا قسمتی دارن که حفاظت از اشخاص غیر نظامی، حق و حقوق اونا باید محفوظ بشه و تو نظریه اوله شماره نقطه شماره چهاره. آیا میتونی یکم توضیح بدی که قضاوت تو چی بوده در مورد درگیری مسلحانه بین المللی و زندانی های مجاهد در سال 1988؟ آیا زیر چتر این قانون قرار میگیرن یا نه؟ اگر میگیرن به چه شکلی، اگر نمیگیرن به چه شکلی؟ اینجوری بود که 1949 کنوانسیون ژنو که نوشته شد، اون افرادی که نوشته بودن باید به طور ویژه حفاظت بشن کسایی بودن که اسیر اسرای جنگی، اما نه از اسرای جنگی از طرف کشور خودش، مملکت خودش. و این سوال بسیار مهم بود که آیا این اسرا پیش دشمن هستن یا پیش افراد خودشون هستن، و اگه آدم اسرای یا پیش کشور خودش بود اون موقع به عنوان شخص غیر نظامی حساب نمی شد و محفوظ نبود. ولی این عوض شد به خاطر اینکه دیده نسبت به جنگ و اینا عوض شد و اون موقع مقاله پاراگراف 75 اضافه شدش. این در مورد اینه که افرادی که باید حفاظت بشه دیگه فرقی نمی کنه که تابعیت شون مال کجای، یعنی تابعیت شهروندی دیگه اهمیت نداره، اگر حتی اگر توی مملکت خودشون هم اونها رو گرفته باشه اونها باید محفوظ باشه، اگر هنوز تو چارچوب اون درگیری مسلحانه بین المللی باشه. و در مورد همین بود به نظر من در مورد این کیس، این پرونده، جنگی که بین ایران و عراق بود که 1980 شروع شد و 98 تموم شد و این جنگ درگیری بین المللی بود و توی این جنگ هم مجاهدین بود، ارتش اونا که تبعید شده بودن 7000 نفر بودن که صدام حسین از اونا سوء استفاده کرد در مرحله نهایی جنگ. صدام حسین همطور که میدونیم آرزوش این بود که در واقع مزایایی تو خاک واسه خودش به دست بیاره، درست قبل از که آتش بس انجام بشه و مجاهدین ارتش خودش با 7000 تا فرستاد مثل نوک خودکار، نوک مداد، حمله نوک حمله ایران، و این نوک خودکار یا مداد موفقیت کاراشون موفقیت آمیز بود و صدام هم سوء استفاده کرده بود که پشت اینا خودش میخواد که توی ایران، و برای همین برای اون این کار خب یک مزایا بود براش. اینا همه مرحله فاز آخر بود قبل از اینکه آتش بس انجام بشه. بعد از یک سال قبلش طرفین درخواست کرده بودن ازشون که قبول کنین، ولی دیگه اون موقع قبول کرده بودن که باشه. بعد 20 آگوست 98 هم بالاخره قبل پذیرفته شد از طرف هر دو طرف. قبل از اون موقع این فتوا بود که فتوایی که در تهران و اعدام ها در زندان های مختلف ایران از انسان های غیر نظامی که طرفدار هواخواه های مجاهدین بودن انجام شد. من ادام میکنم این قسمتی از این درگیری مسلحانه بین المللی بودش و این طبق فتوا این افراد دشمن حساب شدن نسبت به مملکت و صدام حسین هم که خب دشمن بودش درست مثل همون مجاهدهایی که تبعید شده بودن 7000 نفر بودن گروهشون همه اینا هر سه تا دشمن حساب می شدن هر سه تا گروه و به نظر ایران بسیار طبیعی بود که خب اینا دشمن ایران و دولت ایران است. یا بگو برا تو گفتی که این در چارچوب این درگیری مسلحانه بودش و فتبارم توضیح دادی. بعضی وقتا راجع به نکسوس میگن. نکسوس یعنی همون ارتباط رابطه بین این دوتا بینه و که جزو خودش به عنوان یک اقدام جرم حساب میشه، ارتکاب جرم حساب میشه. میتونین از اینم استفاده کنی و توضیح بدی. ارتباط اینه که مجاهدین که در تبعید بودن گروه اون به عنوان دشمن حساب میشن نسبت به دولت ایران و ایران ادامه کرد که اینا میخوان سرنگون کنن رژیم در تهران و یه رژیم جدید بذارن و برای همینم در تهران گفتن که این مجاهدین خارج از خاک ما هستن و مجاهدین که در داخل خاک هستن هر دوشون به یه گروه تعلق دارن. رابطه نکسوسی که میگن اینه که کسایی که در زندانهای ایران بودن ربط داده میشن به کسایی که تو جبهه دارن می جنگن تو خاک عراق. نکسوس یعنی ارتباط این دوتا، اینا رو به هم متوسل کردن و وقتی این کار کردن بنابراین در چارچوب قانون هر کاری درشون بخواد بتونن انجام بدن. وقتی که صحبت میکردی مردم گفتی اینا رو بهشون گفتی کسایی که تو زندان بودن غیر نظامی مردم عادی حساب کردی؟ بله، اونایی که تو زندان ها بودن تو داخل ایران بودن، یه زمانی بازداشت شده بودن، یه زمانی دادگاهی شدن، داخل ایران گرفته شدن، اونا هیچ عمل کرده نظامی نداشتن، اونیفرم نداشتن، اصلا قابل قبول نیست که اینا رو به عنوان اسرای جنگی به حال دارن حساب کنه چون تو جنگی شرکت نکردن. خب توی این پروتکل الحاقیه یک مقاله پاراگراف 75 گفتی که در مورد وضعیت این موقعیت این بخوایی بگیم گفتیم یک هفت پروتکل 179 سوئد امضا کرده بود اما ایران نکرده بود. آیا این تأثیر داره چون که مجموع قوانین جزایی سوئدی؟ نه، هیچ تأثیری نداره، فرقی نمیکنه. فقط اینه که مسئولیت ایرانیا رو سلب میکرد مجموع قوانین 22.6. من اینا بدون اینکه توضیح بدن کدوم قراردادهای بین المللی وجود داره، بدون اینکه عنوان کنن کدوم قانون عرف وجود داره، قانون عرف بین المللی کلی بود، تمام کسایی که سوئد باشون قرارداد داشت تو این ذکر شده بودن، حتی قانون عرفی هم که مرتبط بودش و این به این معنا بود که سوئد چون طرفی بود توی این پروتکل الحاقی شرکت کرده بود، پس بنابراین از پاراگراف 75 باید از اون شروع کنیم نگاه کنن و بعد اون پاراگرافی که تو پروتکل الحاقی بوده ایران هم بودش تو این پروتکل الحاقی. حالا چه 75 شامل حال قانون عرف بشه یا نه، به هر حال من که میگم میشه، به هر حال چه بشه چه نشه 22 مجموع قوانین 22.6 توی اون نوشته که مسئولیت مجازات هست و ایران میفته جزء اون نکته و تمام این ماده میپوشونه رو تمام بقیه اونا. دیگه مهم نیست که ایران امضا کرده یا نکرده توی این 22.6، هر قبول هم نکرده باشه باید قوانین کیفری بین المللی را قبول داشته باشه، مگر اینکه برخلاف جنایت علیه بشریت از نوع استاندارد باشه. ولی این جرم جنایت علیه بشریت از نوع استاندارد نبود، بلکه موضع سوئد در مقابل این خیلی بزرگتر گستردار بود نسبت به بقیه. یعنی در واقع گفت میشه گفت که دید بد داشتن، دید باستابی که گسترده تر و صفت آینده دورتری بودش در سوئد وقتی نگاه کردن به تصویب این قانون نسبت به کشورهای دیگه که میگفتن که قبلا قانون سوئد نمیتونست تابعیت‌های دیگر رو محکوم بکنه به غیر از مال خودش. خب سوئد که ملحق شده به پروتکل ایت گفتی مهم نیست که ایران ملحق نشده بود. بله درسته. خب میریم سر قانون عرف، حقوق عرف. چی نوشتن مثلا تو پروتکل الحاقی اون حفاظتی که نوشتن و پاراگراف 75 و 11 و اینا رو نوشتن که آدم نباید حفاظت رو سلب کنه از نسبت به تمام شهروندهای خودش. حالا وقتی که بریم نگاه کنیم تو پروتکل الحاقی و محفوظ بودن جان افراد غیر نظامی مقایسه کنی با قانون عرف چجوری میشه؟ این ماده 75 پاراگراف 75 یه ماده بود تقریبا میشه گفت مثل یک رابط بود، زنجیر بود بین قانون عرف و حق و حقوق بشر و انعکاس این از ماده 75 که چیزایی که میگفت ضمانت گارانتی میذاشت که آدم باید تو دادگاه وکیل داشته باشه، آدم باید بفهمه اتهامش چیه، تمام حق و حقوق انسانی که در چارچوب استاندارد باید انجام بشه تو این 75 بود. خب ضد و نقیض هم نبود، این نبود برخلاف اون قوانین قبلی باشه. مثال های دیگه هم زده شده تو این پروتکل که تایید میکنه که دید جدیدی وجود اومده بود. ماده 11 که در مورد مجروحان جنگ بوده یا طریقای دیگه تایید میکنه. ماده 45 ریچلز که اونجا هم باز معرفشون هست به همین و از جمله چیزایی که نوشته شده تو ماده 11. من میگم بعضی وقتا حقوق عرف میتونه خیلی سریع پیشرفت بکنه و پروتکل الحاقی یک یه دونه از اینا بودش که به انگلیسی اینستم کاستومری لا، حقوق عرف. یعنی میگی در دهه 80 این ماده 75 شد جزء قانون عرف. بله من منظورم نه اینکه مستقیم 1997، ولی به حال وقتی که قبول شد از دولت ها یکی یکی پشت سر هم و شروع کردن، ما هم 79 قبول کردیم پذیرفتیم اوائل 80 دهه 80. خب برگردیم به 88 اون موقع قضاوت شد چیه. 88 که برسیم من میگم کاملا واضح و آشکار بود که این نرم، این معیار دیگه جا افتاده بود، طبق این باید رفتار میشد حقوق عرف. پس اون گارانتی هایی که زمینه و اساسی هستن توی پروتکل الحاقی یک و این که آدم دادگاه باید داشته باشه، زندانی ها خشونت نباید روشون استفاده شه و بعد شد عرف در 1988. بله از رو همینا که بخوای بگی این حفاظت اساسی که ممنوع میکنه جان یکی رو بگیری نسبت به 22.6 قانون مجموع قوانین جزایی چی میگه؟ 22.6 حفاظت میکنه یا مسئولیت کیفری میده برای افرادی که نقض کرده باشن، ری بریچیس اسمشه و این یعنی افرادی را آدم زندانی کنه، شکنجهشون بکنه و بعد حکم اعدام صادر کنه، مرگ براشون صادر کنه و اینا هم ایناست که اتفاق افتاده 1980. در این افراد به دادگاه معمولی نداشتن، دادگاهی که با تمام این ضمانت‌های دادگاهی باید می‌داشتن. و هم مسلمه که مجازات اینا یک حقیقت میشه طبق 22.6 مجموع قوانین جزایی. برای کسایی که نقض بکنن اتفاقاتی که در تابستان 88 در زندانهای ایران افتاد و این در چارچوب درگیری مسلحانه بین الملل. بله. خب نکسوس هم که صحبت کردیم، رابط هم که توضیح دادیم که این هم رفت داده میشه به درگیری مسلحانه بین الملل. حالا میریم سر اعدام مجاهدین. اگر میگفتن که نباشه توی این چارچوب درگیری مسلحانه بین الملل، یعنی غیر بین المللی باشه، اون موقع این حفاظت چجوری صدق میکرد؟ حفاظت غیر نظامی همه افراد همونه، کسایی که کاری بکنن نسبت به مردم، افراد غیر نظامی، مجازات رو دوششون هست با توجه به 22.6 مجموع قوانین جزایی 1988 صدق میکرد. یعنی معیار نرم این که یک کشور چه کار باید بکنه همونه، ولی مجازات کردنش میفتد که زیر روی قانون جزای سوئد اون موقع صدق نمی کرد اگر تو چارچوب درگیر مسلحانه غیر بین المللی می بود. خب پاراگراف 3 توی کنوانسیون ژنو نگاه بکنین، نظر شما چیه از موقعیت و وضعیت اون نسبت به 22.6؟ این پاراگراف 3 پاراگراف مشترکیه مال کنوانسیون ژنو، در شرطهایی که گذاشته میشه شروطیه واسه کشورها که شرکت کردن تو جنگ داخلی و اون موقع باید اینا رو از این نرم، از این معیار استفاده کنن و میشه شامل حال اونا میشه. ولی تو 22.6 چیزی که نوشته نشده باشه مجازات، بار مجازاته، اگر در جنگ داخلی باشه چه کار باشه. اون 1949 تو کنونسیون ژنو میگفتن هر کسی خودشون، هر کشوری باید قوانین ملی کشوری خودشون داشته باشه و اون موقع دولت ها حاضر نبودن این مسئله رو بسپرن برای تعیین قانون به نسبت به بین المللی کردنش و بین المللی کنن. این مبحث جالبی بود که قانون تدوین قانون سوئدی تمام مدت روی همین گره بریچیس مال ژنو بود. این یه اصطلاحی بود که در رابطه با شکتا برینگ فنتا فو یا jag ska ta sista meningen bara, jag ska säga det. Okej, nu får du börja för jag missade sista. Om du kommer ihåg sista meningen så är jag tacksam. Som låg här.
Alltså, jag vet att försvaret vill fråga mig om de här.
Ja, badan vokala i modafe mian azum mian dobara mi porsan om det dagligt där tåzih middag. فعلا این قسمت هایی که در رابطه با سوال های دادستان ها بود، اینا که گفتم بسیار عمومی بود که قانون مجموع قوانین سوئد خیلی در مورد از روی کنونسیون ژنو رفتار میکردن. 1953 بعد قانون جدید اومد 1987، بعد 22.11 جاش عوض شد، شد 22.6. تمام این پیشرفتا، تمام اینا از به خاطر این بوده که بار مجازات محدود شده بود نسبت به حقوق بین المللی و اون موقع حقوق عرف هم هنوز وارد نکرده بودن. الان پیشرفت نکرده بود اون موقع تحقیقات در مورد در حال بین المللی و غیر بین المللی درگیری ها و بعد ها اضافه شد و بار مجازات با اونم اضافه شده. خب یکم در همین مورد میخواییم صحبت بکنیم، در مورد حفاظت اساسی که باید اونجا شامل هاشه و این که حق نداره آدم کسی رو بکشه، حق نداره شکنجه بده، توی حتی غیر بین المللی هم میشه. به نظر تو از چه مدارک و اسنادی مستنداتی باید استفاده کنه آدم که آدم بگه از کی الزام آور میشه واسه دولت ها این ماده سه و بار مجازات دیگه به گردنشون میفته؟ تو از جمله گفتی صلیب سرخ مثلا تحقیقاتی کرده 2005، صلیب سرخ بین المللی 95995 بهشون ماموریت داده شد که این تحقیقات انجام بدن در مورد حقوق عرف. اتفاقی که افتاد تو 92 بود، تو یوگسلاوی قدیم بود و تمام جای دیگه رواندا بوده، همه اینا بودن که بیدار کردن این اندیشه رو که فرق باید باشه بین درگیری مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی. ولی اون موقع اون حقوق بشری که وجود داره نمیتونه بپوشونه هر دو تا را، یعنی نیاز به وجود اومد که برای همین دید انسان ها عوض شد که جنگی پیش آمد رخ داد، بعد از اون ماموریت داده شد به صلیب سرخ 95 که نگاه کنن به این قوانین عرف بین المللی. از اون موقع دیدگاه و نظر فرق پیدا کرد و دیگه پروسه روند کاری اون عرف رو نگاه میکنن. فکر کنم تموم نشد، اصلا نمیدونم، نگاه کردم برای تاریخ سوئدی که کی به خاتمه رسیده، ولی به این نتیجه رسیدم که 2005 طبق تاریخی که دیده شده سالیه که آی سلاسی میذاره مطرح میکنه تفسیر کنونسیون ژنو، این ICRC که چجوری تفسیر کردن، نظر اونا چیه عرف، و بعد از اون دیگه دولت ها باید دو پیروی کنن. و ولی اینه که به اون جمله آخر نهایی برسن فرق داره، هر دولتی واسه خودش دنبال میکنه ولی بعد ممکنه به یه نتیجه واسه خودش برسه. حالا برگردیم به قوانین عرف که مقایسه کنیم با ماده سه و اون حفاظت اساسی که باید وجود داشته باشه برای افراد غیر نظامی، مردم عادی. آیا زمینه وجود داره که همین صلیب سرخ از روش نگاه کرد و تأثیر داشته روی قضاوت اونا؟ مثلا قوانین ملی که از قبل وجود داشته چیزی چاپ شده باشه، نمیدونم اعمال نظامی، کتاب نظامی، آیا اینا تأثیری گذاشته روی عرف؟ این کتاب نظامی، راهنما های اضافی نظامی که گفتی جالبه و مسلمن تدوین قوانین ملی هم تو خود کشور هم مبحث مهم و جالبیه. و الان اشاره کنیم که یه روزنامه وکلا نوشته مثالایی که ICRC گفته بود و مثالایی که زده بود، اون وضعیت بسیار وضعیت خاص و عجیبی بوده، شگفت انگیزی بوده، و گفتن که اشاره کردن که قانون سوئدی باید قبول بکنه، ولی درست نیست آدم اینجوری بگه. کشورهای دیگه هم بود، قوانین کشورهای دیگه هم بود که پیشرفت نداشتن نسبت مال سوئد، که اینقدر لیستی که داده بودن سوئد خیلی جلوتر بودش، پیشرفت تر بود، ولی کشورهای دیگه نبودن. یعنی 2005 سالی بود که یک قانون عرف جدید درست شده بودش، ولی خب کافی نبود که بدم بگه بعضی ها نظرشون اینه، بعضی هاش اینه. بعد یه سابقه قضایی در دولت در کشور انجام می شد، یعنی یه مدتی استفاده می کردن اینا رو که ببینن رویه قضایی چجوریه. من میگم که اینه که سوئد خیلی راحت صریح گفت قبول کرد و پذیرفت، 2010 بوده در واقع، و اون موقع کمیته جدیدی اومد که مهلت تفکر داشتن. اونا میشه بگیم که قبول کردن دیگه، خریدن زیر بار این رفتن زیر پیشنهاد ICRC، اون موقع دیگه اضافه شد و تلقی شد توی قانون عرف سوئد و سابقه قضایی ربیه قضایی. یکی دیگر هم که میخواییم صحبت بکنیم که قضاوت بکنیم در مورد نماینده های دولت، کسایی که حرفایی زدن در رابطه با این درگیری های مسلحانه بین المللی و کسایی که در دهه 30 تو سوئد نوشتن، آیا اینجور چیزا هم تأثیر گذاشت؟ بله، اینا نظری هایی که به طور غیر مستقیم هستن وجود دارن و تأثیر میذارن، یعنی تو چیزایی که کنفرانس های بین المللی چی میگن، رأیاشون رو چجوری صادر میکنن، اینا کاملا علائم و نشانه هایی که مشخص میکنه مال قانون عرف که چجوری پیشرفت کرده. فقط از طریق یه دونه نبود که یک کشور انجام، بلکه از تمام این نظریه هایی که به طور مستقیم شاید نمیگوید غیر مستقیم تو کنفرانس ها مطرح میشدم تأثیر گذاشته روش و بسیار مهم هم بودش. رومستادگان یه دونه آیین نامه رومه، اون چه تأثیری گذاشته و اونم تأثیر گذاشته که توی معیار و نرمای ICRC نوشته شده وقتی کشورها استفاده کردن شده رویه قضایی، ولی به نظر من اینجای کم اقرار شده، برای اینکه این آیین نامه ها واسه دادگاه هاست نه واسه کشورها، یعنی معیارها و نرمایی که یک دادگاه قبول میکنه که چجوری باید انجام باشه که حوزه قضایی معتبر بشه، بعد دادگاه کشورها بیان اینا رو عوض بکنن به نفع قوانین خودشون بکنن. یعنی این نیست که به طور اتومات وقتی ICRC تعیین کرده چیزی انجام بشه و درست باشه، این باید تو کشورها به طور درست تلقی بشه، استفاده بشه. تو با یه چیز دیگه هم گفتی در مورد درگیری های یوگسلاوی قدیم و رواندا و مفهوم اونها چقدر تعیین کننده بوده واسه دادگاه ها، واسه بین المللی دارم فکر میکنم. بله، تریبونال های بین المللی اونا هم علاقه من بودن به خاطر اینکه حکمایی که صادر میشد از اونجا نقش داشتش و تاثیر میذاشت تو طرز فکر در مورد حقوق بشر. اما این نیست که به طور اتومات این باشه حکمی که یک دادگاه صادر کرده چون تریبونال بین المللی بوده واسه یوگسلاوی مثلا، فقط اون نیست، اینه که خب کشورها این صادر شده، خود کشورها باید استفاده کنن بگن آها نقطه نظر ما هم همینه، یعنی حکمی که از اونجا صادر شده ولی باید تلقی بشه توی کشور. خب میریم سراغ کنوانسیون ژنو و ماده 3، اون چه نتیجه میده که تأثیر داشته باشه روی دید نسبت به عرف و در مواقع درگیری غیر مسلحانه. طول کشید تا این ماده پاراگراف مشترک 3 اومد و توضیح داد در مورد بار مجازات، چون کنوانسیون ژنو شرط داشتن از دولت ها که بار مجازات توی درگیری های بین المللی هستش و ممنوع نکرده بودن که خودتونم داخل مملکتم میتونه آدم بیشترم باشه به غیر از اینه که بین المللیه. معیار و نرمی که آدم باید چجوری رفتار کنه نسبت به طبق ماده 3 پاراگراف 3 خیلی زود به اجرا گذاشته شد، ولی بار مجازاتش که وصل بود به این بعدها اومدش. یکی دو بار گفتی که برای سوئد این حقوق عرف 2010 قبول شد، یعنی تایید شد و تعیین شد و منظورت میتونی توضیح بدی یه دولته که تعیین میکنه که ما وابسته به این هستیم این الزام آوره، یا کی تعیین میکنه؟ تو بحث همون می نویسیم تو با وکیل که داشتیم همینم گفتیم که مارک لامبری گفته که این قانون عرف چیزایی که نوشته شده حقیقته، یه چیزیه که وجود داره. خیلی کشورا نوشتم اون موقع اون کشوری که امضا کرده به طور اوتومات الزام آور میشه و سوئد 2010 من میگم متوسل شد به این و قبل از اون هنوز اونقدر کیس اینقدر پرونده وجود نداشتش که نداشته بود که سوئد بخواد براش الزام آور بشه. یه کیسی هست 2006، اون موقع هم بوده این قانون 2006، منظورم نمیگم که فقط 2010 بوده، اون موقع هم است، ولی از داری که واقعا دیگه در عمل استفاده شه 2000، چون کیس های زیادی شد. یه کیسی هم از گفتم نرستم. خب در مورد درگیری غیر مسلحانه بین المللی یوگسلاو قدیم، رواندا، اون موقع نظرت چیه؟ بس که ارتباط بین حقوق عرف سوئد با اونا، خب رویه قضایی که وجود داره تو اون قسمت و تو قوانین جدیدی که تدوین شد و هم تو عرف بین المللی و پروسه اینها، تاریخ خاصی تعیین نشد که بگن از الان اینا دیگه صدق میکنن، از اینا باید تدوین بشن. به انگلیسی هم رو توضیح شد که یعنی قبول میکنیم و بعد دیگه توی مدتی از این تاریخ آدم میتونه تلقی کنه. من طبق تاریخ سوئد که نگاه میکنم به نظر من از 2010 صدق میکنه. میتونی بگید که به حال دادگاه سوئدی که تلقی کرده با اینکه برشون الزام آور نبوده ولی بعد کرده رفت داده به مجموع قوانین اساسی کشور و بعد قضاوت بکنن و مجازات تعیین بکنن، من کنن یکی ارکی فال کیس اونو گفتم قبلا هستش. ببخشید منو بگم، مثلا دادگاه استکهلم بعضی وقتا میتونه اشتباه قضاوت بکنن. تو این یکی کیسی که گفتم اون معیارهایی که بوده 1993 بوده، آرکلاو اون موقع جرماشو اون موقع مرتکب جرم شده بوده، ولی 93 اون موقع هنوز شروع نشده بود این قانون عرفه که بین المللی که میگیم، ولی همطور که خودت گفتی از طریق حکمای دادگاه مال یوگسلاوی، تریبونال یوگسلاوی، تریبونال رواندا، از اونجا هاست شروعشون و پیشرفتشون ها که بعد به عنوان نام فرستاده شد برای دادگاه. پس جوابت هم همون میشه در مورد حکمای سوئدی در مورد رواندا که اونا جنایت بر علیه حقوق بشریت بود. من الان همه اونا رو که یادم نمیاد جلوم ندارم، ولی میتونه اونجوری باشه که دادگاه های سوئدی هم قسمتی از این قانون عرف استفاده کردن و تایید کردن که بگن ما اون موقع این قوانین رو داشتیم ولی اون موقع الزام آور نبود، مجبور نبودن قانون سوئد که نقطه نظرشون اونجوری باشه. خلاصه
میخواستم یه سوالی بکنم که مقدار بهتر بفهمم. ما تو سوئد یک چندین حادثه از یوگسلاوی سابق تو سوئد بررسی کردن 93-94 بررسی شده اتفاقات یوگسلاوی از طرف دادگاه سوئد. من متوجه شدم که همین ربطی داره به همین پیشرفت عرف بین‌المللی و اون موقع البته دادگاه موظف نبوده که طبق قوانین بین‌المللی احکام صادر کنه، ولی هر جوری که اینو بچرخونیمش ولی میریم به قانون اساسی مربوط میشه این. و متوجه شدم که دادگاه سوئد در تمام این موارد خلاف قانون اساسی احکام صادر کرد. نه چطور ممکنه مخالف قوانین اساسی سوئد اقدام کرده باشن دادگاه؟ من 22 ماده 22 22 6 نمیتونه قوانین سوئد برای مجازات این گونه تو این پرونده عمل کنه. دادگاه سوئد ماده 26 26 رو اعمال کردن ولی شامل مجازات نمیشده. اتفاق افتاده این. البته من نمیدونم، نمیتونم نتیجه دیگه بگیرم که دادگاه، یعنی باید قوانین مجازات وجود داشته باشه که دادگاه حکم صادر کرده باشه قبلا. تا اونجایی که من میدونم مخالف قانون اساسی سوئد، تا اونجایی که من میدونم. من در مقابل مخالفتش با قانون اساسی ندارم. دولت اگر قوانین جزایی وجود نداره، چطور دادگاه میخواد حکم صادر کنه وقتی قوانین جزایی وجود نداره؟ حرفتون درست متوجه شدم. من این نتیجه رو نمیخوام بکنم که دادگاه ها خلاف قانون اساسی سوئد احکام صادر کرده باشن. وقتی هم که داری روند حقوق قضایی داری پیشرفت، در حال پیشرفته، ممکنه اشتباهاتی صورت بگیره نسبت به قوانین بین‌المللی. یه حاشیه خاکستری هم وجود داره که دولت ها خودشون در دادگاه های خودشون رأساً احکامی صادر میکنن. حالا میخواد ربطی داشته به عرف بین‌المللی یا نداشته باشه. یه سوال دیگه داریم در مورد احکام سوئد. من میخواستم بکنم در این دادگاه ها شما اعدام و شکنجه رو در ماده 22.6 تفسیر کردن و این تغییرات 97 تغییراتی انجام شد تو این قانون و توافق داریم که میخواستیم یه طوری اعمال کنن این ماده رو که به اصطلاح مخالف حقوق بشر نباشه. احکام دادگاه های سوئد اون موقع به انتخاب خودشون تفسیر کردن این محدودیت رو، تفسیر کردن ماده 22.6 رو، محدودیت رو تفسیر کردن دادگاه اینطوری که به صورت میخواستن محدود کنن یه مقداری، هدفشون این بود محدود کنن. اینا مثل اینو اعدام و شکنجه رو سوا کردن از این ماده قانونی، ولی هدف این محدود کردن این بود که خواستن نمیخواستن مرتبط باشه به منازعات مسلحانه بین المللی. یعنی دادگاه سوئد اینطوری استدلال کردن. من یعنی کلمه به کلمه تفسیر دادگاه رو میتونم براتون بگم. نظر شما چیه؟ منظور شما این هستش که هدف این بوده که در اون موقع بپوشونن قابلیت مجازات رو که منازعات مسلحانه غیر بین‌المللی هم شاملش میشه. من میگم هدف این بود که اعدام و شکنجه رو نیاوردن توش، میخواستن خودشون رو محدود کنن به فقط به منازعات مسلحانه بین المللی. اینطوری من فهمیدم که دادگاه تفسیر کردن مجازات. آمدانه نبوده این که بخوان ادغام کنن منازعات مسلحانه غیر بین المللی رو بخوان بپوشونن. ولی قانون کیفری 22.6 اون موقع هیچ کس به این فکر نکرده بود که اون موقع مطرح نبوده این، ولی به طور اتوماتیک منظور نیست که اون دیدگاه سنتی که بود نسبت به اعدام و شکنجه فقط در مورد منازعات مسلحانه بین المللی اعمال می شده. این فکر پیشرفت کرده، پیشروی کرده، عامدانه ولی به طور اتوماتیک صدق نکرده. میخوام یه سوالی بکنم که بفهمم حرف شما رو. تو تریبنال یوگسلاوی که تو منازعات یوگسلاوی خب محکومیت داشتیم دیگه، افرادی محکوم شدن. و تادیچ هم مال یوگسلاوی بررسی کردن که چه جرمایی از لحاظ حقوقی از منازعات مسلحانه غیر بین المللی انجام شده بوده توی بعد استفاده شد از استناد اساس نامه اعمالی که 93-94 محکوم شد برای اون اعمال در یوگسلاوی سابق. اگر حرف شما درست بفهمم دادگاه ها حق دارن محکوم کنن طبق عرف بین المللی در چارچوب حقوقی خودشون. میخوان مثلا بچه مشخصی بشه برای عرف بین المللی، درسته؟ بچه مشخصی میخواد دادگاه لحظت میکنه بچه مشخصی بشه برای عرف بین المللی، ولی فقط این به منازعات داخلی نبوده، این ابعاد بین المللی داشته در همزمان و هیچ تضادی بین این داخلی باشه و بین المللی وجود نداشته. بر صورت تونستن نرمای بین المللی رو تونستن اعمال کنن و اجرا کنن، ولی در رواندا اون که دیگه در رواندا که کاملا داخلی بود، اصلا بین المللی نبود. سوالی دوست دارم از شما داشتم تموم شد. نوبت میرسه به وکیل کنت لوئیس. ما هم بیرون جلسه دادگاه هم دیگر ملاقات کردیم. باید ببخشید که باید روتون به طرف روتون باید به طرف دادگاه باشه، چون اوه روشو برگردوند به سمت کنت. باید ببخشید روتو بکن طرف روت به طرف ما باشه. ما یه خورده قدیمی هستیم، مادرم گفته با هیچ کس پشتش بید باشه حرف نزنیم، این سنت قدیمی من و اوه است. ما اینجا مثل این امنیت غذایی باید برقرار بشه اینجا، همین روتون به طرف ما باشه. شروع کنیم با این که ارکلوف دادگاه سوئد اونو 2006 محکومش کرد، ارکلوف برای جرمایی که 93 مرتکب شده بود، و این حقیقت که تریبونال یوگسلاوی در مورد تادیچ قبلا صحبت کرده بود در مورد که طبق فهم خودشون درک خودشون امکان کامل داره که میشه در یک منازعه مسلحانه غیر بین المللی میشه احکام رو صادر کرد، ولی این چیزی نبود که دادگاه اطلاع داشت از این مطلب یا نه که عرف بین المللی اجرا میشه یا نه. دادگاه سوئد اطلاع داشتن یا دادگاه سوئد حق داشتن اینو دریافت کنن، این مطلب بدونن که رویه قضایی عرف بین المللی اجرا بشه، حق داشتن احکام صادر کنن. پروتکل الحاقی یک کنوانسیون ژنو مفصلم به طور کل بلا فاصله این کنوانسیون به صورت عرف بین المللی در اومد، قبول شد. مگه نه؟ نه تمام پروتکل نه، اینطوری دیگه خیلی دیگه زیاد روی میشه. از ماده 75 بلا فاصله مورد قبول قرار گرفت، نرمای ماده 75 مورد که حقوق بشر رو تحت تاثیر قرار میده. اون میتونی خود توضیح بدی که برای این دادگاه که فرق بین پروتکل الحاقی یک و دو که سوئد امضا کرده، اینا رو توشی کرده، امضا کرده، اجرا کرده سوئد، اگه درست یادم بیاد 1980 تو سوئد اینا رو توشی و امضا کرده. ما هر دوی این پروتکل ها رو همزمان توشی و امضا کردیم. 90 فرقی بین این دو تا وجود نداره. پس هر دوش صدق میکنه. خب تو 6 ماه البته فاصله میفته، البته 6 ماه بعد از 6 ماه اجرا میشه. فرقش این بود که فقط فرق این بود که ربط بین قانون مجازات کیفری سوئد 22.6 فقط در مورد منازعات بین‌المللی بوده و قابل مجازات بوده در منازعات مسلح بین‌المللی. ولی ما پروتکل الحاقی 2 رو امضا کردیم، نه که اینکه بخواد اینجا جنگ داخلی بشه، ولی برای این امضا کردیم که بتونیم بدون مشکلات بیشتری پروتکل الحاقی 2 رو قبول کردیم که بتونیم از حقوق بشر به طور کلی بتونیم دفاع کنیم. سوال من این بود که اگه اوه صداد کنم یا نه، من میخوام فرق بین ماده 75 که به طور کلی بلافاصله بعد عرف بین‌المللی مورد اجرا قرار گرفت و مقررات در پروتکل الحاقی 2 که همون محافظت ماده 75 میده در منازعات غیر بین‌المللی، منازعات مسلح غیر بین‌المللی. چرا طول کشید؟ به نظر تو چرا طول کشید تا پروتکل الحاقی 2 تصویب بشه؟ اگه بخوایم کنونسیون ژنو با مواد شک با مشابهش با هم مقایسه بکنیم، با عرف بین‌المللی این نرم عمل کرده که طرفای درگیر در یک نظام مسلحانه طبق عرف بین‌المللی بایستی منتر مجازات قرار بگیرن، ولی پروتکل الحاقی 2 با عرف بین‌المللی ارتباطی نداشت. در آخرین کنفرانس دیپلماسی مطرح شد که گروه بزرگی از کشورهای در حال پیشرفت نمیخواستن در مورد منازعات داخلیشون به این پروتکل الحاقی رو امضا کنن، نمیخواستن منازعات داخلی رو داخل این پروتکل بپذیرن. یعنی ولی ماده 3 مشترک 3 عرف بین‌المللی رو و چون شخصه عرف بین‌المللی داره بایستی بین عرف بین‌المللی در جبهه نبرد و رویه عرف بین‌المللی و قابلیت مجازات در قوانین ملی، اینا رو باید فرق بذاریم. ما بعد سوئد بعدها اینو تصویب کرد. پروتکل الحاقی 2 مفهومش که قابلیت مجازات هستش که اجازه میدیم مجازات کنیم که در بر طبق عرف بین‌المللی. قابلیت مجازات پروتکل الحاقی 2 دولت‌ها خودشون باید تصمیم بگیرن که طرف رو مجازات بکنن یا که در نزاهای داخلی شرکت کرده. این ربطی ممنوع نکرده، در پروتکل 2 ممنوع نشده که دولت ها به نرمای بین‌المللی رو بپذیرن، ممنوع نکرده کسی. ولی هر دولت هر کشور بایستی مقررات خودش رو تنظیم کنه برای نزاهای داخلی از لحاظ مجازات. وقتی داریم از عرف بین‌المللی حرف میزنیم، اگر بگیم که مشکل البته که این استفاده کنیم، این استفاده عرف بین‌المللی پیشرفتش عینی بوده دیگه، پیشرفت عینی داشته عرف بین‌المللی. آیا فرقی میکنه که سوئد قبول کرده باشه اینو، عرف بین‌المللی رو پیشرفت رو قبول کرده باشه یا نه؟ فرقی میکنه یا نه؟ یعنی اگر صلیب سرخ بین‌المللی 2005 میگه که دادگاه تادیچ، دادگاه استیناف تادیچ میگه که 92 اونا این حرف رو میزنن و غیر از این مثال دیگه هم وجود داره. اگر بگیم که یا به تدریج میتونستیم که یک پژوهشی انجام بدیم که در سندانکان کشورهای مختلف چجوری این ایده ها رو چجوری ازش استفاده کردن. فرقه میکنه که سوئد دیر وارد این جرگه شده باشه و این پیشرفت عینی که انجام شده سوئد دیر وارد شده. یه مقدار در مورد سوئد فرق میکنه. اگر ما دیر وارد این جرگه شده باشیم تعهد آور دیرتر برای ما تعهد آور بوده، از این بابت فرق میکنه. ولی این که قبلش اتفاق افتاده در این عرف بین‌المللی، پروسه عرف بین‌المللی، الان اونم برای ما صدق میکنه. یعنی میتونیم بگیم که اتفاقات زنجیره‌ای بوده و دولت حق داره که خودشو به یه عرف بین‌المللی متحد بشه در نقاط زمانی مختلف. یعنی وقتی که کار مفیدی بخوان انجام بدن، میگم میتونن یه حاشیه خاکستری در اینجا وجود داره. یعنی دولت‌ها میتونن استفاده کنن از عرف بین‌المللی که بعدن به عرف بین‌المللی میپیوندیم. ولی با هم توافق داریم که وقتی عرف بین‌المللی پا بر جا شده، مستقر شده، دیگه فرق نمی‌کنه که یه دولتی بپذیر نپذیر. درسته، کاملا با شما موافقم. ما با هم توافق داریم کاملا که در وضعیتی که مجاهدین عملیات مجاهدین از قلمرو عراق بخشی از منازعه مسلحانه بین‌المللی، اینو که شکی نداریم که این مقررات جاری و ساری بوده دیگه، مگه نه؟ اینجا که موافق داریم با هم، چجوری میشه بحث این پیش میاد که چطوری تعیین کنیم این بحث رو چجوری؟ خیلی ما در مورد بحث کردیم، کنترل کلی و کنترل مؤثر و کنترلایی که شما در این قسمت هیچ تحقیقاتی کردی؟ من موقعی که اولین گزارشم رو در این پرونده می‌نوشتم، من فکر نکردم که به این مسئله توجه کنم. من فکر کردم که واضح بوده که وقتی که واقعیت‌های جبهه رو، واقعیت‌های میدانی رو ما در نظر بگیریم در یه منازعه مسلحانه و بخوایم کنترل کلی، کنترل مؤثر، این کنترل اصلی بود، کنترل کلی بوده اینجا که یه سندی هست که از لحاظ قلمروی در قلمروی عراق عملیات انجام کردن. این ارتش تبعیدی در قلمروی عراق عمل کرده و بنابراین عراق در کنترل قلمروی خودشو داشته و حق داشته که کنترل کلی داشته باشه، کنترل نظامی داشته باشه. چه اتفاقی داره در قلمرو من میفته؟ ولی در عوض به نظر من کنترل کلی در این مورد، در مورد حقوق بشر بین‌المللی صدق میکنه، ولی کنترل مؤثر در نیکاراگوئه برای یک وضعیت دیگه کاملا جدای بوده. دولت مسئول بوده در نیکاراگوئه. حرف استفاده از عرف بین‌المللی هم بوده. دولت آمریکا مسئول اقداماتی که در رواندا شده بوده، دولت مستقیما، دولت مسئولیت دولتی، کنترل بیشتری لازم داره، کنترل مؤثر، ولی در رویه فضای بین‌المللی کنترل کلی میتونه صرف کنه. من در اینجا با هم کاملا توافق داریم، ولی من سوال من این بود که تو داری از کجا این ارتش آزادی بخش ملی در قلمرو عراق عملیاتی انجام داده، کنترل اساسی روش بوده، ولی بحث این بوده که بیشتر فامش در تعیین کنترل اساسی بود. من اصلا اینم منظورم نبود، اینو ولش کن. اصلا بریم سر این درک رو پیدا کردیم که همزمان به موازات این عملیات هم یک منازعه مسلحانه غیر بین المللی حتی 1980 بین ایران، دولت ایران و مجاهدین شروع شده بوده 1980 و یک منازعه تسلیحاتی بین المللی که در آن مجاهدین شرکت کردن طبق درکی که وجود داره که کنترل اساسی هم روشون بوده 1988 و عملیاتی انجام دادن و بعدش اون منازعه بهیره بین المللی مسلحانه خودش بعد از 88 ادامه پیدا میکنه. این میتونه توضیح درستی از قضیه باشه. یعنی ما هر دو منازعه رو همزمان داشتیم به موازات هم دیگه. دقیقا توصیف درستیه. دو منازعه مختلف بوده به موازات هم دیگه، این دو منازعه مسلحانه ادامه پیدا کرده. در چه درجه این کنترل اساسی عراق بودن در تا چه درجه ای که در اون که از لحاظ منازعه مسلحانه بین المللی چقدر کنترل روی عراق؟ من سوال دیگه ندارم. عراق کنترل اساسی داشته روی عملیات مجاهدین؟ من از وکلای شهود و شاکی ها سوالی نبود. وکلای مدافع متهم نوبت شونه. 15 دقیقه استراحت.
Ja. قبل از این که رشته کلام بدیم دست با کلای مدافع به اطلاع همه برسونم که این نظریه را که دادین هفته جولای 21 نظریه از طرف تو بوده برینگ و جزو مستندات پرونده هست و اون در دسترس ما هست و هیئت دادگاه میخونه. حالا نوبت وکلای مدافع سوالش میپرسه. سلام دانیل مارکوس، من و همکارم توماس سادکیویچ با تو در ارتباط بودیم. حالا میخوام صادقانه بگم یه بخشی از اون سوالهایی که ما میخواستیم بپرسیم وارد شده خودت، برای همینم محدود میکنیم سوالامونه. ما همطور که رئیس دادگاه گفت این نظریه وجود داره، جزء اسناد پرونده هست و میتونه آدم هر میخواست بخونه. ولی برای اینکه حالا خلاصه کنیم همه اینا رو و مشخص و آشکار، اینه که برداشت تو اینه که 22.6 مجمع قوانین جزایی که 1987 تصویب شده تعیین نمی کنه که مسئولیت کیفری شخصی برای نیاک یه مخفف یه چیزیه، حالا حتما چیزیه که این شامل حالا اون نمیشه، عجیت نداره نیاک. بله درسته، NIAC مخفف یه چیزی حالا چه. و تو گفتی که تو متخصص بودی تو کمیته اصلی اولیه حقوق بشر که 1984 نوشتن حقوق بشر در جنگ، SOU مخفف اینا که میره تو ماده 56.9 که اینا دلایل جدید و زمینه جدید نوشته شده در 22.6 و تو به عنوان یک متخصص توی این کمیته حقوق بشر بحث کردین در مورد مسئولیت کیفری فردی شخصی در وقتی که درگیری مسلحانه غیر بین المللی باشه. اگر بحث کردین این بحثتون چجوری پیش رفت؟ نه اون سوال و موقع مطرح نشد، اصلا بارده واسه بحث نبود، فقط سوالی که بحث شد سرش اون موقع مطرح شد این بود که چجوری محدود بکنن که چه کسایی پوشونده میشن زیر این. تمام ما میخواستیم محدود بکنیم تو گری بیچ، این محدود، مشکل محدود کردن وجود داشتش که شامل چه کسایی بشه و اینکه کمیته که مسئولیت نظامی داره اون این سوال بهش سپرده شده باشه و اون سوال تعیین نشد از کمیته حقوق بشر، بلکه من دخالتی نداشتم تو این مسئله. ما تماس داشتیم با کمیته نظامی، با مسئول اونا، بعد اونا نظریه دادن و بعد اجرا گذاشته شد اول جون خب اونجور که من متوجه شدم در حال حاضر یک قانون دلیل و پاسخ وجود داره که به عنوان شخص متخصص تو قانون عرف نوشته شده و دیگه کم و بیش شامل حال وقتی که درگیری بین المللی باشه باید شامل حالش بشه. اما مثل که یکم اونجا چیزی که اختلاف نظر هست اینه که از لحاظ زمانی که وقت قانون عرف تدوین شده و تو مارک کلامبر استفاده کردی، بحثی ما داشتیم دیروز صحبت شده در مقابل روزنامه ادوکاتن، یعنی وکیل صحبت کردین،
både du och Mark
روزنامه نیستی نشریه استفاده شده باشه. همه اینا که اشاره کردی بهش که 1951 داده شده بیرون مال صلیب سرخ بین المللی، که میتونی توضیح بدی 1951 این جواب چی نوشته شده و مفهومش چی؟ نه همینجوری حبس نمیتونم بگم، اینجوری تو اگه داری حالا جلو چشته به من بگو که من جواب بدم. اونجور که من این قانون رو متوجه شدم و فهمیدم و خلاصش بخوام بکنم به این طریق که در خلاصه میگه که مسئولیت کیفری شخصی فردی در زمان جنگ، چه در بین المللی چه در غیر بین المللی، درگیری های مسلحانه بستگی داره، همه اینا ربط داده میشه به حقوق عرف. یعنی من اینو اینجوری خلاصش کردم. من معقوله؟ بله. آی سی که صلیب سرخه، اونا همه داد، اونا هم گفتن که بله اینا همه از همون موقع قانون عرفه، ولی همزمان هم ادامه میکنن تو گزارش بزرگ خودشون که این نتیجه آخر نیست، بلکه این اولش شروع یه پروسه و روند کاره. یعنی که اینو ما بیرون دادیم و بعد دیگه دولت ها هستن که باید اینا رو شروع کنن به استفاده کردن و اعمال کردن و گسترده تر کردن. یعنی قانون 151 نتیجه نهایی نبود در مورد قانون عرف. اینو برداشت صلیب سرخ بین المللی به هر حال شاید باید همینجوری می بود، این نظر اونا. برای اینکه حالا واضح بگم، حالا آدم وقتی میخونه اینا که صلیب سرخ داده، اونجا نوشته شده مثل این که بحث پیش اومده در مورد قانون عرف و مسئولیت کیفری درگیری های مسلحانه غیر بین المللی یا بین المللی از اوائل 1980 بوده و تو تاویچ، کیس تاویچ رو بطرح کردن، لیبری میگن Liberia.
Nu tänkte jag nästan komma till min fråga här.
Vad håller med sin besvarande man?
Utifrån
de här slutsatserna som gjordes
2005.
Om
90-talet kan man enligt din uppfattning och dra några slutsatser om det här syftet var med den svenska
lagstiftningen som trädde i kraft و پیشنهادات مجلس شد. هدف از قانون سوئدی 1987 22-6 مصوب شدنش این بوده که همون قبلش وجود داشته بود تا 22-11 بوده، ولی یعنی کاری بکنن که شرطی بوده که کنونسیون ژنو برای ما گذاشته و میخواستن که این تعهدات رو ما اجرا کنیم و لاغل گری بیچیز شکنجه و رفتار غیر انسانی مخفف شد تا بگیسیم میگن و ما قانع نباشیم که مجازات بکنیم گری بیچیز، چون ما طبق تصمیمات ژنو ما این حق رو داشتیم این کار رو انجام بدیم، ولی بعد دیگه فکر نکردن بیشتر از این که اگر درگیری های داخلی باشه چه، چون اون موقع نبودش، اونا بعدها دهه 90 بود اومد اتفاقاتی که در بوسنی افتاد، در رواندا و جاهای دیگه مختلف آفریقا، اون موقع انتخاب نکردن که اینو بردارن به طور فعالانه، بلکه اجری کردن که حالت روتین داشته باشه که هم مرتب اعمال بشه که حتی این داخلی هم باشه قابل مجازات باشه. خب ما پروتکل الحاقی دو رو استفاده میکردیم، اختیار کرده بودیم و اینم باید اختیار بشه. سلام توماس، خودت میشته ما با هم صحبت کردیم، گفتی هدفش همون بوده که 22-11 بوده، در واقع 22-11 مسئولیت کیفری قبل از 2016 برداشت تو اینه که 22-11 هم پس ننوشته مسئولیت کیفری شخصی و فردی بذارم. بله 22-11 شاخش درست همون 22-6 بوده و گفتن که جرم هایی که تو 22-11 نام برده شده معرفه، واسه مثال مال حال بود که در مورد و قوانین ژنو که در مورد درگیری های مسلحانه بین المللیه، یعنی در واقع فرم قدیمی 22-6 همون 22-11. پس این نبوده که زیاد بکنن از بخاطر نیاک، نیاک یعنی همون چی؟ منازات درگیری های غیر بین المللی، اون نبوده که اونو بخوان گسترش بدن و بیشتر بکنن. نه تموم شد جواب من یه سوال دارم. یه چیزی هست که من میخواستم بپرسم، گفتی قضاوت تو اینه که این درگیری مسلحانه یا منازعات بین المللی در مورد خاک آیا که مجاهدین مقرشون تو عراق بود وقتی که حمله به ایران کردن، درست متوجه شدم اینا؟ بله درست متوجه شدی، مخصوصا اگه آدم اضافه کنه برای اینکه منازعات مسلحانه بین المللی باشه باید نها کنن ببینن آیا جنگ زمینی وجود داره، چه اتفاقی در خاکهاشون میفته. و من به نظرم این بود که این بحث در مورد کنترل های تئوری کنترل ها احتیاجی نیست تو این مبحث، به خاطر اینکه حتی اگه کنترل کلی هم وجود می داشت که مجبور کنن تو خاک عراق زندگی بکنن و وابسته بودن، نیاز داشتن به رژیم عراق و مجبورن هماهنگ کنن خودشونو با سیستم نظامی عراق، و یعنی کنترل کلی وجود داشت همونجا. و من میگم غیر از این که ضروری نبود، همین که جنگ از زمینی وجود داشت خودش کافی بود. و FN هم که سازمان ملل همینو تایید میکنه و اونا خواسته بودن که واپن ویلا بشه، یعنی آتش بس اعلام بشه، و سازمان ملل کاملا آگاه بود که این منازعات درگیری های مسلحانه بین المللیه. و بعد مجاهدین هم حساب نکرده بودن به عنوان یک طرفین، نه احتیاج نبود که اونا رو تو این درگیری ها به عنوان طرف یکی از طرفین استفاده کنن. FN فقط میدونست که اینجا یک جنگ هست، درگیری هست و میخواییم که تموم شه. خب ما از متخصص های دیگه شنیدیم که همزمان مجاب با این یک غیر بین الملل، درگیر مسلحانه غیر بین المللی هم وجود داشت. میدونیم که مجاهدین از 2081 اون موقع که هنوز مقری هم نداشتن تو ایران شروع کرده بودن. این آنالیز رو تو میتونی، تو هم موافقی باش؟ یعنی هر دوتاش همزمان داشت انجام میشد؟ بله بله، این آنالیز و این تحلیل رو منم باش موافقم و هم مشخصم میکنم. مرسی، سوال من همین بود. سوال دیگه کسی نداره؟ تموم شد، دست برم قطع میکنیم. پاسپورتی به خاطر نرسید. مرسی، خیلی ممنون. برینگ، او به برینگ که اومده اینجا جواب دادی و این سوالو باید بپرسم جز به وظایفم. اگر مخارجی داشتی برای اومدن به اینجا؟ نه. باز هم تشکر میکنیم، روز خوبی براتون آرزو میکنیم. مرسی و خداحافظ. او نفر بعدی 11:30 میاد، مارک کلامبری. نهار و نهار تا 1:30. تا 1:30. نه الان میگم 11 هم نشده، تا 1:30 نهاری. 1:30